أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام يغأ في امرأة ذات بعل زنت، فهل يبطل نكاحها بزنا ام لا؟ مقتضى التحقيق عدم بطلان النكاح بزنا الزوجه، وذلك لما سبق من النصوص الدالة على عدم نشر الحرمة في الزنا اللاحق عن النكاح. وفي المقام نصوص يأتي تفسير تحقيقها، ثم يقع الكلام في رجل زنت بذات بعل فيحرم عليه نكاحها ابدا دائما. وفي هذه المساله ايضا نقاط ونصوص ياتي تفسير البحث عنها. تفسير الكلام این است که در مسئله 21 امام دارن که لو زنت امرأتون ذات بعل لم تحرم على زوجها ولا يجب على زوجها ان يطلقها وان كانت مسرتن على ذلك. این مطلب رو مرحوم شهید در مسالک استدلال کرده، بعد از اینکه این فتوا رو نقل کرده، به اصل و به موثقه عباد. اما اصلی که ایشون استدلال کرده، مقصود ایشون از این اصل، خب در درجه اول استصحاب زوجیت هست، استصحاب زوجیت ثابت از زنا، چون این ثابت بود زوجیت. بعد از اینکه این عمل رو مرتکب شد، خب شک میکنیم که آیا به این عمل زوجیت سابق از بین رفت، زائل شد، باطل شد یا خیر، استصحاب میگرد اون زوجیت باقی است. یعنی این تنزلی است، علاوه فرض این که بگیم نصوص کافی نیست و اجماع در بین نیست، اختلاف شده، مقتضای اصل اینه. یکی استصحاب زوجیت هست، یکی هم استصحاب احکام زوجیت، جواز وعد و سایر احکام زوجیت رو هم قبل از اینکه این عمل رو مرتکب بشد ثابت بود. خب الان شک میکنیم که آیا اون احکام مترتب میشد یا خیر، استصحاب اون احکام رو هم میشد بکنیم. پس این یک وجه در مراد از این اصل همین است که عرض کردیم. یکیش همین است که اصل در اسباب شرعیه توقیفیه هست، و قاعده توقیفیات، توقیفیت الاحکام و الاسباب اقتضا دارد که به حجت شرعی ثابت بشد و الا تا در هر مورد سبب توقیفی دلیل خاصی نباشد نمیشد، یعنی باید دلیل ثابت بشد، حجت قائم بشد. خب در اینجا اینکه زنای این زن ذات بل موجب بطلان این نکاح بشد، چون نکاح به نحو مشروع و صحیح منعقد شد، این که بخواد این عمل موجب بطلان نکاح بشد، ای باید یک سبب توقیفی باشد، چون هست، چون این همونجور که خود اصل ثبوت نکاح توقیفی هست، بطلانش، طلاقش، ابطالش، این هم سبب میخواد. باید سببیت این عمل برای بطلان نکاح ثابت بشد. سببیت شرعی این عمل برای بطلان نکاح باید چی بشه آقا؟ ثابت بشد. چون مبطل نکاح یک سبب توقیفی است که نیاز به قیام حجت شرعی دارد، اثبات دارد. خب اینجا وقتی که شک کردیم که این زنا آیا سببیت ابطال نکاح دارد یا خیر، مقتضای قاعده توقیفیت در اسباب شرعیه چی هست؟ عدم ثبوتها، مادامی که حجت شرعی بر اون قائم چی آقا؟ نبوده باشد. وقتی که شرعی بر قدم قیام حجت هست دیگه، نتیجه این میشد که اینجا محکوم هست به صحت، یعنی سبب صحت قبلا ایجاد شده بود و ناقضی که سبب شرعی باشد توقیفی ثابت نشده است. این هست مراد اصل. پس اصل مراد شهید ثانی در مسابقه از اصل سه چیز شد: استصحاب زوجیت، استصحاب احکام زوجیت و این قاعده توقیفیت و این تقریب و بیانی که الان مفصل عرض کردم.
تو جزوه طلاق اومده سببیت زن
از طلاق؟ نه، این رو بنده اینجور اصلاح کردم: سببیت زن از زوجه لبطلان نکاح او ایقاع طلاقها به، اینجوری اصلاح بکنیم. عرض میکنم خدمت شما به این که چون اون موقع که می نوشتم مقصود همین بود، سهو القلم گاهی در ابتدای نوشتن تعبیر رسانی است. خب اما مرادش از اون موثقه، عرض کردیم به شما که اصلا قبل از این که این موثقه رو بخوانیم، ما نصوصی داشتیم، نصوص صحیحه بود که به زنای لاحق نکاح باطل نمیشد. کسی که با زنی ازدواج کرد بعد از اینکه فرد او این زن زنا کرده باشه، بعد از این اصطلاح نکاح از قبیل لاحق هست دیگه. اون تعدید درسته که مورد اون روایت اونجایی بود که این مرد زنا کرده با مادرش یا با خواهرش یا مادرش یا دخترش، لکن اون تعدیدی که در اون نصوص اومده بود چی بود؟ الحرام لا یحرم الحلال. اینجا اون تعدید اینجا هم شامل میشد، چون این عمل حرام زنا نکاح حلال مشروع رو باطل نمی کند. طابق النعل بالنعل، عیناً فعیناً اون تعدید در اینجا هست، هیچ گونه احتمال خصوصیتی در مورد اون روایت نیست. به خاطر اینکه اونجا نکاحی بود حلال، عمل این مرد با مادرش یا خواهرش دخترش حرام بود، حضرت فرمود ان الحرام لا یحرم الحلال، یعنی این عمل حرام زوج این نکاح حلال مشروع صحیح رو حرام چی آقا؟ نمی کند دیگه. اینجا هم همینطوره، از ناحیه این زوجه این عمل حرام که انجام شد، نکاح صحیح حرام حلال رو حرام نمی کند، فرقی نداره. اینجا احتمال خصوصیت خاصی در اونجا دیگه نیست. بله این تعلیم کاملا شامل هست.
احتمال
نه، در اینجا این احتمال خصوصیت که بخوام بگیم اختلاط میاه بشد، این در صورتی است که این زن بخواد برد در حباله دیگری، اونجاییست که بخواد طلاق بگیرد برد با یک شوهر دیگری ازدواج بکند که از اون زوج قبلی با این اختلاط میاه بشه. در اینجا اینطور نیست، در اینجا اون اصلا از موارد اختلاط میاه از اون قبیل نیست اینجا. بله بله، اون که ارزش ندارد و این عرض کردم مثلا مورد اون اختلاط میاه اونجاست که زن برد در با یک مرد دیگری ازدواج کند که اختلاط میاه قبلی با اینی که الان هست بشه، و الا قبلا هم همین زوج بود الان هم همین زوجه، عمل زنای انجام داده، این شبه اختلاط میاه اونجا نمیاد. بله اون تعریف اینجا شامل میشه و شامل علاوه بر این موثقه‌ای که ایشون استدلال کرده رجالش از ثقات امامی هستند. بله صحیب ابن عباد و عباد ابن صحیب که ایشون عامی هست به خاطر همین و الا تسلیب وثاقتش کردن میشه موثقه. عن جعفر ابن محمد صلوات الله علیه قال سأل لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزن. این دیگه صریح در مطلوبه، همین جمله محل استشهاد ماست، اول تا آخر کافیه. لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزن، این صریحه. بعد ادامه میده اذا كانت تزنی و ان لم یقم علیه الحد یا لم یقم علیه الحد، که یقم یقم درسته صحیحه، چون اقام یقومو در مورد حد هست، قام یقومو غلط هست، باید یقم بخونیم، یعنی یقامو بوده که به لم مجزوم شده، گرچه حد بر اون مرء اقام نشود فلیس علیه من اسمها شیئون. اذا کانت تزنی فلیس علیه من اسمها شیئون. این و ان لم یقم علیه الحد جمله چی هست؟ آقا معترضه هست، وسط هست. اگر زن زنا کرد حتی اگر حد برش اقامه نشد، چون در روایات دارد حد پاک میکند انسان رو، گناه انسان رو، حتی اگر حد برش اقامه نشد که گناه بر ثابته، این گناه این زن خب معلومه که در فرد عدم توبه است دیگه، بله این روشنه، به مرد رفت ندارد، عمل او رو با او می‌نویسن و این نکاح باطل نمیشه. خب این روایت دلالتش روشن هست، صریح در مطلوب هست. به دلالت این روایت موثقه صریح از ظاهر اون نصوصی که منع کرده این امساک را و امر کرده تفریق را، از او دست میکشیم، اون را حمله بر چی میکنیم؟ آقا امساک را حمله بر کراهت میکنیم، تفریق را حمله بر چی میکنیم؟ استحباب میکنیم. مستحب بس برای مرد که چنین زنی را طلاق بدد، طلاقی که ابغض شیئن هست اینجا او را طلاق بدد، و داشتن چنین زنی مکروهه. اون دو تا روایتی که عم کرده، روایت بعدی هست صحیحه فضل بن یونس قال سألت ابو الحسن موسى بن جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنى. قبل از این که اصلا بعد از ازدواج دخول بکند با این زوجه، او زنا کرده. قال علیه السلام یفرق بینهما و تحد الحد ولا صداق لها. حد میخورد این زن، اول بینشون تفریق میشد، این زن حد میخورد و صداقی هم مهری هم این زن ندارد. الان فعلا شاهد ما بر سر یک چیز هست، فقط این روایت خوندیم، فقط شاهد ما سر این یفرق هست که امر هست، جمله اخباریه که در مقام انشاء هست و آکد در امر و وجوب هست، این امر دلالت بر وجوب تفریق دارد، ولی خب صریح در جواز
که در موثقه عباد بود قرینه میشد که این امر رو حمله بچی بکنیم آقا استعباب کنیم. موثقه سکونی اون گفتم که یک کلمه گفتم، گفتم فعلا حرف ما در چی است آقا؟ مسئله تفریقه. اونا همه میاد دونه دونه کلام باقی میشه، هنوز نرسیدیم بود باز کنیم، اونا میاد دونه دونه. الان فعلا مسئله امر به تفریق هست که اونجا صریح در جواز امساک قرینه میشد که این امر به تفریق رو حمله بر چی بکنیم آقا؟ استحباب بکنیم. خب این تا اینجا شربته دونه دونه از فقرات این روایات، دو تا روایت باید بحث بشه میاد. دیگر موثقه سکونی هست ان جعفرن علیه السلام ان ابیه ان آبائه علیه السلام فی المرأت اذا زنت قبل ان یدخل بها. حکمش چیه؟ رابی سوال کرد. قال علیه السلام یفرق بینهما ولا صداق لها لأن الحدث کان من قبلها. چون این زنا از جانب خودش بود، خودش وضع خودش رو تفوید کرده با این کار خودش، لذا صداقی ندارد. این دوتا روایت که معتبر هست از جهت سند خدشه ندارد، لیکن از جهت دلالت ظهور دارد. خب مقتضای قاعده این است وقتی که ما ظاهری داشتیم در وجوب و نسی داشتیم در جواز، رفعیت میکنیم از این ظاهر و به قرینه اون صریح در جواز و حمل به چی میکنیم؟ استحباب میکنیم. بفرمایید. موضوع
دلالت اخص از اون دلالت اثبات در اصول هم اثبات شده که جمع موضوعی در جمع حکم مقدم هست.
بله.
از اون قبل از کار و اکرار میدیم این رو هم کنیم و قبل از وقور
سب کنیم، سب کنیم، هم تام نشده عرض بکنیم، همه اینا رو بیان بکنیم. خب این دو روایت در مورد قبل دخول هست که این قبل دخول قید برای مسئله مهر هست. حالا این مسئله مهر رو کلام واقع میشه. این دو روایت اولا دلالت بر تفصیل بین قبل دخول و بعدش دارد و ثانیاً بر ثبوت مهر علل اول دون الثانی، یعنی اگر قبل دخول باشد اینجا مهر ساقطه، اما به بعد دخول این روایت ساکت هست، هیچ دلالتی بر سقوط مهر در اون جایی که این زنا بعد از دخول باشد ندارد، از اون ساکته. لذا این مسئله تفریق که دارد، اگر کسی بگد که این تفریق اختصاص دارد به قبل دخول نه بعد دخول، این محتمل نیست. شما بگردید پیدا بکنید احدی چنین تفسیری رو نداره که این تفریق واجب باشد بعد دخول و جایز باشد قبل دخول. این قبل دخول صلاحیت موضوعیت و قیدیت، حالا الان خواهم بگیم مفهوم دارد، موضوعیت برای این مسئله صداق دارد، چون دخولی که انجام نشده خب این هم با اختیار خودش وضع خودش رو تفوید کرده. این مهر در مقابل چی بوده؟ وضع بوده، او هم با عمل خودش این وضع رو تفوید کرده. بس استحقاق مهر علی القاعده چی میشه آقا؟ منتفی میشه. بله؟ کردم دیگه. اصلا این روایت رو ما در اینجا که خودش دنا کرده عکس میکنیم و مهر رو کلن ساقط میبینیم، در صورتی که البته نخواد داشته باشه، فقط در صورتی که او رو قبل دخول که زنا کرد جدا کرده، طلاق داده، طلاق داده، یعنی خب شارع مقدس امر کرده به این طلاق، برای واجب میشد. یعنی حالا این اصل طلاق در اینجا ما این رو حمل بر یعنی ظاهرش رو اخذ نمی کنیم، چون که این قرینه دارد، استحباب اخذ می کنیم. حالا بر فرض این که جدا شده، در فرض جدا شدن این روایت صریح در سقوط مهره، فلا صداقه، نکره در سیاق نفی دیگه، یعنی هیچ گونه هیچ صداقی نیست، حالا چه نصف باشد چه کل باشد نیست.
از قبل غیوب گرفته
بله دیگه، این لذا تعدید هم فرموده که خودش بزء خودش رو تفرید کرده، هیچی دیگه. این مهر در مقابل چی بوده؟ آقا بزء بوده دیگه، خب این بزء رو تفرید کرده با عمل خودش، دخولی هم که انجام نشد که بگیم که مهر المثل به ازای دخول هست. فلذا این دو تا رو باید فقط از حیث مهر دلالت بر تفسیر دارد، تفسیر دارد چه عرض کنم، فقط همین مقدار رو دلالت دارد که نمیخوام بگیم تفسیر، همین مقدار رو دلالت دارد که در صورتی که دخول نشد قبل دخول او این عمل انجام بدهد، این مهر کلا چی است آقا؟ ثابته.
زمانی که باید که جمع دلالی به دو کسیت که موضوع به وجه تبایان باشه، اما اینجا موضوع به وجه مؤخص هست، یعنی موضوع یه روایت مطلق موضوع روایت قبل از دخوله. خب ما اینجا به ظاهر
از حیث عرض کردم دیگه، تازه بیان کردم، با تکرار دیگه صلاح نیست، شاید متوجه نشدید یا اینکه آیون توجه شد کردن. عرض کردم از حیث مهر این این موضوع تمهید برای مهره، اما از حیث تحقیق هیچ کس تفصیل نداده و این تفصیل محتمل هم نیست که ما بگیم که وجوب تفریق در صورت قبل دخوله و بعد از دخول تفریق واجب نیست. لم یقل به احدان، این خلاف به قول معروف اتفاق هست، این محتمل نیست اصلا. پس از حیث تفریق فرقی نیست بین این دو، اتفاق فرمودید این رو توجه داشته باشید این مطلب رو. لذا موضوع عام و اخص از حیث وجوب تفریق نمیشه اینجا ما درست بکنیم، نظر به این حیث ندارد. این لم یدخل نظر به حیث اون سقوط مهر دارد، چون اگر دخول کرده باشد نمیتونیم بگیم مهر ساقط هست، بالاخره وضو رو تفریق کرده او، اولا خود اول او انجام داده و باید این مهر ثابت بشه، و قبل از اینکه این بوز رو او انتفاع ببرد اون زن خودش این بوز رو چیکار کرده آقا؟ تفرید کرده. اون تمهید است، توطئه است، مقدمه است برای این حکم سقوط چی آقا؟ به مهر، حکم سقوط مهر. بله خب این در فرضی بود که تفریق بشه. اگر امساک بکند چی؟ اگر امساک بکند مقتضای قاعده این است که خب البته مهر چی است آقا؟ ثابته، به خاطر اینکه همین که او رو اون در مقابل اصل بوز و اصل زواج بود، اون مهر ساقط شد، دخولم که انجام نشده بود، اصل بوز هم که تفرید شده بود، اینجا بعدن دخول انجام میشد، این مهری که مربوط به دخول هست بعد از امساک علی القاعده باید ثابت بشه، چون میخواد داشته باشد این رو. روایت خاصی هم که میشد ازش استفاده کرد این روایت هست، شیخ به سندش عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال، که این روایت از جهت سند به طریق شیخ اشکال شده، به خاطر اینکه این قاسم که این روایت هست که از عوان نقل میکند این روایت رو، این قاسم مردد است بین ثقه و غیر ثقه، لذا همین که تردد ایجاد شد، چون از مشاهیرم نیست اون ثقه، لذا این از حیث اعتبار این سند ساقطه. اما مرحوم صدوق این رو به روایت به طریق صحیح از معاویه ابن وهب نقل کرده، در مجموع سند این روایت به طریق صدوق صحیح است. ببینید حالا دلالتش رو چطوری میتوند دلالت بر مقام داشته باشد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. بعد اینکه ازدواج کرد معلوم شد که اصلا قبل از ازدواج زنا کرده بود. در اینجا با این موضوع بحث ما یه فرقی دارد. اون فرقی که دارد میشد اشاره بکنید چی هست؟ این زنا قبل از نکاحه. خب ما میخوام این رو استشهاد بکنیم به مقام خودمون. حالا وجه استشهاد رو ببینید، ملاحظه بفرمایید. قال علیه السلام ان شاء الزوجها اخذ الصداق ممن زوجها. اگر خواست معناش این است که زمان برای این مرد ثابت هست بر اون کسی که این زوجه رو به او تزویج کرده. خلاصه در این نکاح اون کسی که این مهر رو ایشون بهش داده ضامن. خلاصه برای اینکه او زوجهی خواسته که سالم باشد، بکر باشد، و این معلوم که نه تنها به زانیه هست، خب این استحقاق مهر رو از دست میدن. ولذا او منتها روایت حضرت میفرماد که این مهر رو از کسی بگیرد که او رو تزویج کرده. خب این حکم تعبدی است، ما این رو باید بپذیریم که زمانش رو شارع مقدس به عهده ولی این زوجه گذاشته. انشاء الصداق اخذ الصداق من منزوجها ولحس صداق به مستحل من فرجها. اینه میدونید چرا گفته ولحس صداق به مستحل من فرجها؟ یعنی به خاطر این که بالاخره او الان میخواد این داشته باشد یا نه؟ وقتی این میخواد داشته باشد، در فرض این که میخواد داشته باشد، با او دخول میکند استحل فرجها، در مقابل این صداق رو باید چی آقا؟ بپردازد. این چرا میگیم داشته باشد؟ به قرینه زیدش و انشاء ترکها. ها به چی برمیگرده؟ زوجه. یعنی اگر خواست این زوج رو رها میکنند. معلومه قبل از این فقره اون فقره قبلش در فرضی بود که اخذها. این خودش قرینه است. این سیاق علاوه بر این یک قرینه دومی هم دارد. قرینه دوم چیه؟ همون عبارت بله؟ استحل فرجها به مستحل من فرجها. این استحلال فرج یا به معنای همین است که او رو میخواد داشته باشد و دخول بکند. دخول کرده، فرج اونجاست. البته اصلا فرج این روایت رو باید اونجای ببرید که چون صیغه ماضی آورده، یعنی داشته و دخول هم کرده بعدا فهمیده. بلا اینکه این عبارت اولش که دارد که تزوج امرأتن فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت. ممکن است کسی اینجا البته اشعاری دارد که بعد ما تزوجها یعنی به مجرد عقل، توجه فرمودید، ولی نه، عرافت این که اینم باشد باز این فقره قبل مربوط به این میشد. یعنی موضوعش این میشد، مفروض کلام امام این میشد که این رو میخواد داشته باشد و دخول بکند در مقابل اون ترکه ها، توجه فرمودید؟ بله. پس این روایت ملاک این که با این که این زانیه هست قبلا زنا کرده، اینجا ملاک این که گفته باید صداق رو بده چی هست اینجا؟ استحلال فرج، دخول، امساک، عکس در مقابل ترک. چون نخواست ترک بکنه، مفارقه بکند که ترکه ها که نیست، اخذها، خواست بگیره این رو داشته، الان دارد، میخواد دخول بکند، دارد، همسرشه. خب البته اینجا باید این مهر رو بدهد. از اینجا میخوام به اون فرض قبلی اون دو روایت هم که موضوع سقوط صداق فقط در فرد بود که فارغه، بعد اینکه امر به تفریق کرده هست، هم علل قاعده با قطع نظر از این روایت دوم علل قاعده مهر ثابت هست. علل قاعده چرا؟ خب برای اینکه وقتی که یک زنی دارد دخول میکند به ازای دخول مهر ثابته، و هم به دلالت همین روایتی که اخیر الان خوندیم اینم ظهور دارد که اگر ان شاء ترکا و الا ان شاء اخذها، یعنی در مقابلش به مستحل من فرجها، اینجا صداق رو ضامنه. یعنی معذرت میخوام، این زوجه این صداق رو استحقاق دارد، این زوجه صداق خودش رو باید بگیرد، منتها حالا این غرامتی که برای او ایجاد شده رو از اون کی میگیره؟ آقا ولی میگیرد. ان شاء زوجها اخذ الصداق، یعنی این غرامتی که به اصطلاح کشیده به خاطر اینکه خب این معیوب در اومده، اخذ از صداقه من زوجها. خب البته این عیبیست که میتونه فخر بکنه، میتونه طلاق بده، میتونه رها بکنه این رو، ولی انشاء اگر خواست او رو داشته باشد با همین حال راضی هست، اون غرامتش رو اخذ از صداقه من زوجها، اما وله از صداق به مستحل من فرجها. حالا که میخواد داشته باشد، این زوجه استحقاق صداق رو چی آقا؟ دارد، به خاطر این دخول و این که این میخواد داشته باشد این رو استحلال فرض کرده. ترکه ها بله درسته، اون استحلال یک اشعاری کرده دارد که اصل این تزویج رو استحلاله، لکن به قرینه این ترکه ها چون مقابلش اخذ ها هست معلوم میشد که اینجا مقصود این است که میخواد اینه داشته باشد و چون دخول بکند اینجا البته باید صداق بدد، صداق مهر مثل دیگه مهر همون دخول هست.
ترکه
در اینجا باید فسخه، چون اگر عیب باشد در حقیقت، چون از عیوبی که موجب فسخ هست اگر ما این رو بگیریم، حالا الان باید این رو تعامل بکنیم که آیا این زنایی که قبلا کرده از عیوب موجب فسخه، که اگر بشد خب فسخ میشد، و الا ترکه ها یعنی امر دیگه. بعد این شاء ترکه ها یعنی اگر خودش خواست، امر نیست اخباره، اگر خواست که او رو نداشته باشه شارع بهش حق داده، این حق رو داده که رهاش کند. حالا این حق رو داده به این معنا که به اختیار خودشه، خواست بگیرد داشته باشد، اگر خواستم اون رو رها بکند، خب اون عقد قبلی که باطل نمیشه به این، توجه فرمودید؟ خب طبعا نیاز به طلاق دارد، منتهای شاره اینجا شاره اختیار به خودش گذاشته، اگر خواست اینو داشته باشد نمیدارد، اون غرامتش رو از اون ولیش میگیرد، منتها این صداق خود این زن باید بهش داده بشه، یعنی این زن صداق که بهش داده شده در مقابل این دخولی که امساکی که میکند پس نمیگیرد، منتها غرامت اون عیب رو از اون ولی میگیرد. غرض فقط این است که در مقابل ترکه ها که اخذه هاست، حضرت استحقاق زوجه برای صداق رو تصریح فرمودن. خب پس معلوم میشد که جمع بین این روایت و دو اون صحیح موثقه قبلی که حضرت در فرض مفارقه فرمود لا صداقه، میفهمیم که در صورت تفریق و مفارقه صداق ثابت هست اگر اون زن زنا بکند بعد از نکاح، اما اگر چنانچه بعد از نکاح مفارقه نخواد بشد، با اینکه زنا کرده که داشتنش هم جایز هست، شوهر بخواد او رو داشته باشد با او دخول بکند زندگی بکند، در اون فرد هم علل قاعده و هم به مقتضای این روایت صداق چی است آقا؟ ثابت هست. این مقتضای بین نصوص مقام، مقتضای قاعده. اما یک روایتی هست، من ابتداعا حواسم نبوده در موقع نوشتن، حالا این روایت البته مربوط به مقام نیست، روایت اینه سیه حلبی است، سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك احد الا وليها ايصلح له ان يزوجها ويسكت على ذلك. دختری زنازاده هست، فقط ولیش میدونه این زنازاده هست، آیا میتونه سکوت بکنه این رو همجوری ازدواج بده به شوهری؟ اذا كان قدر امنها توبه و معروفا، بعد که دید که خب این اصلاح شد و منها توبتن، اگه ورد از زنا چرا توبه باید بکنه؟
ورد از زنا سایده
تلدو من از زنا، به سبب زنا اگر بگیم این حرفیه. بله درسته، من از زنا چی اونجا؟ اون من رو هیچ کس نگفته معنای بله تلد، یعنی به سبب زنا من نشویه بشد، مثلا نشویه بشد یعنی من اجل زنا. بله من اجل زنا به این معنا میشه. خب باز هم میخواد که این ولد و زنا رو به تزویج بدن، توجه فرمودید؟
خود زن زنا زایده است، بچه هم زایده، فقط پدرش میدونه. این زن رو میخواد به یکی شوهر بده، جایز باشه که نگه که این زنا کرده و یه وضع هم یا زنا داشته یا نه.
بله
شما میگید باید طولده باشه دیگه.
یعنی ولیها لا یعلم بذلک احد الا ولیها، ولی او مرئه میداند.
پدرش فقط میدونه که این زن بچه از زنا زاییده.
خب این مرئه رو باید ما خیلی صغیر، یعنی دختر باکره فرض کنیم یا دختر کم سن سال فرض کنیم که برایش ولی فرض میکنیم. سید که ولی ندارد که.
سید نبود، اول باکره بوده مثلا.
نه، وقتی که تولد من از زنا، اگر این زنا کرد و به اصطلاح بچه دار شد از زنا، این دیگه ولی پیدا میشد. برای ولی داره
هیچ کسی نمیدونه، مردم فکر میکنن این بکره، یعنی هر روز فکر میکنن این پدر،
این مقداری مستره، این این خلاف اصطلاح خلاصه.
تلدو هم درست نمیشه، تلدو یعنی داره.
بله
تلدو یعنی میذاره بچه میاره.
بله
یولدو باید باشه، یولدو باید باشه در فرمایش
شما. نه تلدو یعنی خودش حالا بچه دار، بچه دار شده از زنا مثلا،
یعنی یه زرای حاصل شده بچه دار شده.
خب ولی یه ها دیگه مناسب نیست آخه. خب اونجا گفته که سیبه یا اون کسی که به اصطلاح قبلا نکاح ان شرع یا غیر شرع اون از بک بیرون آمد، اونجا تعبیر ولی نمیشه آخه. بعد اگر حالا ما اینجا عرفی بگیریم، اون وقت میشد که این باز مربوط به همون روایت بعدی میشد دیگه، یعنی مثلا این زن زناکار بوده، اطلاع بدد به این شوهر، او رو به عقد او در آورده، اینجور میشد مثل همون قبلی میشد مثلا. بله دارد که فقال علیه السلام این لم یذکر ذلک لزوجها ثم علم بعد ذلک فشاء ان یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان دالک علا ولیها. خب اینم مثل همون دلالت دارد، دلالتش مثل اون میشه. اگر ما به این کیفیت بگیم که یعنی یک زنی بوده زنا کرده، از زنا بچه دار شده، اون وقت این زن رو پدرش میدونه مثلا، ولیش میدونه، ولی عرفیش مثلا، این رو گرفته تزویج کرده. بله حضرت فرمود که اگر اون اطلاع نداد به زوج، این صداق رو که پرداخته از اون ولی میگیره، عیناً مثل دلالت همین روایت بعدی میشه. لا سبیل علیها فیه، هرگز نمیتونه خود این زن این صداق رو چی آقا بگیره، یعنی این زن استحقاقش دارد. به مستحل من فرقها و انشاء زوجها ان یمسکها فلا بأس، این که تصریح هم داره که از خود که نگرش هم داشته باشه بأسی نیست، منتها این به اصطلاح صداقش رو باید بپردازه. خب حالا این دوتا روایت دلالت قطعی دارد، دلالت قطعی دارد که اگر بخواست این زوج رو امساک بکند داشته باشد، البته او باید بپردازد. منتهی مراتب میشد اینجا یه چیزی هم گفت و اون است که حالا در همین فرد اگر بخواد طلاق بدهد، آیا اینجا نباید این زمان مهرش ندارد، به این زوجه نباید مهر رو بپردازد اگر به خود رو طلاق بدهد؟ این استحل فرجها اشعار دارد، دلالت دارد، بلکه ظهور دارد به این که حتی اگر به خود او رو طلاقم بدهد در این فرض، باز باید مهر او رو بپردازد، چون که استحلها هست. منتهی مراتب خب غرامت خودش رو از ولی میگیرد، این در واقع او ضرری نکرده این شخص رجل، به عبارت دیگر میتونیم بگیم که از ولی میگیرد به او میپردازد، یا اینکه وقتی که به او پرداخته از او نمیگیره، از اون ولی غرامت رو چی آقا میگیره؟ پس در این صورت، در این فرد، در این فرد دقت بفرمایید، در این جایی که قبلا زنا کرده بود این زوجه و او بعد از ازدواج مطلع شد، چه امساک بکند چه نکند، اینجا باید این بپردازد در مقابل این امساک میکند یا نکند، بلکه باید استدلال فرج کرده. در اونجا در اون فرد میخواد امساک بکند، او زنا کرده الان میخواد او امساک بکند، اینجا میتونیم بگیم به ملازمه، طبعا اینجا هم که میخواد امساک بکند میخواد داشته باشد، باید مهر رو بپردازد. علاوه بر این که علل قاعده است دیگه، وقتی که میخواد داشته باشد دخول بکند، این مهر در مقابل این دخول باید این مهر المثل او رو چی آقا بپردازد. التفات فرمودید اگر فرد این که مهر المسمای او باطل بشد به خاطر اینکه اون وضعش رو تفوید کرده، اما مهر المثل به ازای دخول چی آقا باید بپردازد دیگه، این علل قاعده میشه. تحصل اما بیناها این که اگر زنای ذات بعد و زوجه ذات بعد زنا بکند، اون نکاح باطل نمیشد، این اول. و ثانیاً بر زوج واجب نیست که او رو طلاق بدهد، جایز هست که او رو امساک بکند. و ثالثاً علی فرض این که او رو طلاق داد، هیچ مهری رو مستحق نیست، به نص صحیح گفت لا صداقه، اگر او رو طلاق داد در فرضی که او قبل از دخول زنا کرده و طلاق داده بدون دخول، اما اگر چنانچه بعد خواست داشته باشد، اینجا علل قاعده مهر المثل این دخول چی است آقا؟ ثابت هست با دلالت این دو روایتی دیدم که خوندیم، به یک نحوه عمومی تنقیح ملاکی و ملازمه ای که در مقابل این امساک و دخول در اینجا فرمود که البته مهر رو بپردازد، اینم همین دوره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
استحباب طلاق هم هست اینجا ثابت
نیست؟ بله دیگه، استحباب عرض کردیم، بله بله اول عرض کردیم.